به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام. عاقبت شیادی اسم داستانیه که انتخاب کردیم. لطفاً بشنوید. توی قصر حاکم رو تخت زرنگارش نشسته بود. وزیر اعظم و سرداران و درباریان و وزیران دیگه هم در دو طرف تخت مرتب و منظم ایستاده بودند. کمی که گذشت وزیر اعظم نگاهی به سرداران، وزیران و درباریان کرد. بعد نامه ای رو که تو دستش بود رو چارپایی کوچیک و کندکاری شده ی روبروش گذاشت و رو به محمد ابن ملک شاه که رو تختش لم داده بود کرد و گفت: قربانت گردم، این نامه از سوی جناب خلیفه آمده است و خلاصه ترجمه آن این است که حاکم عرب هله بر ضد جناب خلیفه قیام کرده و با 100,000 سرباز به سوی شهر بغداد به راه افتاده است تا با خلیفه بجنگد. ایشان در این نامه از شما خواستند که با لشکریان خود به سوی بغداد بروید و جلو حاکم عرب هله را بگیرید. محمد ابن ملک شاه هیکل بزرگشو که تو لباس ابریشمی و قبای زربفت جا داده بود رو تخت تکون داد. نگرانی تو صورت کشیده و چشمای از حدقه بیرون زدش موج زد. اون به صورت کوچیک و استخونی وزیر اعظم نگاه کرد. بعد رو به وزیران، سرداران و درباریان که روبروش ایستاده بودن کرد و با صدای بلندی گفت:
پیش از هر تصمیمی در این باره باید نظر منجمین را بخواهیم. بدون نظرخواهی از آنان درست نیست به لشکر فرمان حرکت بدهیم.
همه سراشونو تکون دادن و حرف محمد ابن ملک شاه رو تأیید کردن. وزیر اعظم دو دستشو به هم زد. سرنگهبان قصر در حالی که قبای چرمی بلندی پوشیده و نیزه‌ای تو دستش بود وارد شد. نوک نیزشو به زمین کوبید و به حالت خبردار ایستاد. وزیر اعظم رو به اون کرد و گفت:
برو و بیدرنگ منجمان قصر را خبر کن. برو.
سرنگهبان تعظیم کرد و بیرون رفت. همه منتظر بودن. زیر سقف پرنقش و نگار قصر سلطانی نگرانی موج میزد. حاکم، درباریان، سرداران و وزیران در حالی که سرهاشون رو زیر انداخته بودند فکر میکردن. فقط صدای سوختن هیزم تو بخاری بزرگ دیواری شنیده میشد. سه منجم پشت سر هم قدم تو قصر گذاشتن و جلو رفتن و مقابل تخت حاکم تعظیم کردن. محمد ابن ملک شاه سرشو تکون داد. منجمان حدس می زدن ماجرای مهمی پیش اومده که حاکم اونا رو احضار کرده. حاکم رو به منجمان کرد و گفت:
نبردی در پیش داریم. شما را به حضور طلبیدم تا پیش بینی کنید و بگویید آیا خوب است برویم یا نه. نبرد ما با حاکم عرب هله است که بر ضد جناب خلیفه قیام کرده.
در بین منجمان ابوالحسن فیاض که از دو منجم دیگه پیرتر و با تجربه تر بود سرشو پایین انداخت و به فکر فرو رفت. حاکم به صورت استخونی و ریش سفید اون نگاه کرد. نصر ابن حسین و قادر ابن خلیق دو منجم دیگه منتظر نظر منجم پیر موندن تا بعد حرف بزنن. حالا همه نگاهشون به ابوالحسن فیاض بود. کمی که گذشت منجم پیر و با تجربه سرشو بلند کرد و گفت:
باید منتظر شب بمانیم و ستاره ها را رصد کنیم، اما پیش بینی برای چنین جنگی بسیار مشکل است و به آسانی نمیتوان از ستاره ها چیزی در این باره فهمید.
حاکم خیره خیره به ابوالحسن فیاض نگاه کرد و با صدای بلندی گفت:
من این سخنان را نمی فهمم. ما با دشمن جناب خلیفه جنگ داریم و باید بفهمیم در این نبرد پیروز می شویم یا خدای ناکرده ممکن است حادثه ای روی بدهد.
منجم پیر گفت:
به هر حال باید در انتظار شب بمانیم. اکنون نمی توان کاری کرد.
حاکم سرشو تکون داد و گفت:
می توانید بروید.
دو منجم دیگه که فرصت حرف زدن پیدا نکرده بودن همراه منجم پیر به طرف در رفتن و چند لحظه بعد قدم از قصر بیرون گذاشتن. محمد ابن ملک شاه و اطرافیانش همینطور تو فکر بودن. صبح روز بعد حرس منجم در میان انتظار بیاندازه حاکم و درباریان قدم تو قصر گذاشتن. حاکم قبل از اینکه به اونا اجازه نشستن بده رو به ابوالحسن فیاض منجم پیر و با تجربه قصر کرد و با هیجان پرسید:
خب بگو چه کردید؟ بگو که منتظرم.
منجم پیر سرشو پایین انداخت، انگار می ترسید حرف بزنه. سنگینی نگاه درباریان رو خودش احساس می کرد. وزیر اعظم که حال اونو دید با صدای بلند گفت:
بگو فیاض، هر چرا از روی ستاره ها پیش بینی کرده ای بگو، نترس.
ابوالحسن فیاض سرشو بلند کرد و با صدای گرفته ای گفت:
شرمنده ام جناب وزیر اعظم، من و دو همکارم نتوانستیم چیزی بفهمیم. درباره این جنگ هیچ گونه پیش بینی نمیتوان کرد. ستاره ها هم هیچ چیزی نشان نمیدهند.
حرف منجم پیر که تموم شد، یه دفعه چهره حاکم در هم رفت و تو پیشونیش چروک افتاد. اصلا فکرشم نمی کرد منجمانی که سالها از دربارش حقوق و مواجب گرفته بودن اینطور تو کارشون در بمونن. اون با خشم فریاد زد:
چه گفتی پیرمرد؟ ستاره ها چیزی نشان نمی دهند؟ پس تو چه کاری؟ تو سالهاست که از من و پدرم حقوق گرفته ای و می گیری. حالا آمده ای و در مقابل درخواست من می گویی حرفی برای گفتن نداری و ستاره ها چیزی نشان نمی دهند؟
بدن ابوالحسن فیاض و دو همکارش از ترس می لرزید. نمی دونستن چی کار کنن. حاکم آب دهنشو فرو داد و با خشم بیشتری گفت:
همین امشب باید کار را تمام کنید و صبح فردا به من گزارش بدهید. آن هم گزارش و پیشبینی درست. فهمیدید؟ گزارش و پیشبینی درست. وگرنه مجازات سختی در انتظارتان خواهد بود. حال بروید. بروید و مشغول شوید.
سه منجم با ترس به طرف در قصر به راه افتادند و کمی بعد سوار بر اسب‌های تند رو به سرزمین دیگه‌ای فرار کردند تا از دست محمد ابن ملک شاه در امان باشند، چون هیچ چیزی رو نمیتونستن پیش بینی کنند. محمد ابن ملک شاه در حالی که وسط تالار قصر قدم میزد با دلواپسی گفت:
نمیدانم چه کنم. خبر آوردند که منجمان گریختند. ما بدون پیش بینی درست نمیتوانیم و نباید حرکت کنیم.
همه ساکت بودن و نمیدونستند چی بگن. یکی از سرداران درجه دوم که نزدیک در دست به سینه ایستاده بود تعظیم کرد و گفت: قربان، من راه چاره‌ای دارم. حاکم سر تا پای سردارشو ورانداز کرد و ناامید پرسید:
چه راهی؟ بگو بدانم.
سردار گفت: در محله سرواباد فالگیری است از اهالی غزنین. او سالهاست به اصفهان آمده و حجره‌ای دارد و برای مردم به ویژه زنان فال می‌گیرد. شنیدم ستاره شناسی و پیشگویی هم می‌کند. اگر جناب حاکم صلاح بدانند او را به قصر بخوانیم، شاید بتواند گرهی از کار ما باز کند. حاکم با شنیدن این حرف سر جاش ایستاد. بعد نگاهی به سردارش کرد و گفت:
بد نیست، بد نیست. به هر حال ضرری ندارد و به امتحانش می‌ارزد. زود او را خبر کنید تا به اینجا بیاید.
سردار تعظیم دیگه‌ای کرد و از در بیرون رفت. همه با دلواپسی و هیجان در انتظار فالگیر غزنوی بودند. سردار نشونی فالگیر رو به سرنگهبان داد و از اون خواست یه نفر رو به دنبال فالگیر بفرسته. هوا کم کم داشت تاریک می شد. ساعتی نگذشته بود که سرنگهبان قدم تو قصر گذاشت و با صدای بلند گفت:
قربان، فالگیر غزنوی اجازه ورود می خواهد.
حاکم در حالی که به طرف تخت پادشاهیش می رفت به نگهبان گفت:
بگو وارد شود.
همه چشم ها به در دوخته شده بود. کمی بعد فالگیر غزنوی وارد شد و نگاه همه رو قد و قامت کوتاه و استخونی فالگیر موند. اون صورت کوچیک چشمای ریز و ریش کوسه داشت. فالگیر نگاهی به اطراف کرد و بعد مقابل حاکم خم شد. محمد ابن ملک شاه رو به اون کرد و گفت:
تو فالگیری؟
مرد غزنوی تعظیم دیگه‌ای کرد و گفت:
آری جناب حاکم، فالگیرم و از اهالی غزنین.
حاکم پرسید:
چند سال است که به اصفهان آمده ای؟
فالگیر غزنوی جواب داد:
10 سال است که در اصفهان زندگی می کنم قربان.
محمد ابن ملک شاه مکسی کرد و گفت:
ما نبردی در پیش داریم، می توانی نتیجه این نبرد را پیشگویی کنی یا بگویی؟
فالگیر ریش تنکش و خاروند و گفت:
آری می توانم، من نتیجه این جنگ را پیشگویی می کنم و اگر پیشگوییم نادرست در آمد شما می توانید گردنم را بزنید. فقط درباره این جنگ توضیح بیشتری می خواهم.
حاکم که حالا کمی امیدوار شده بود گفت:
بسیار خوب، ماجرا این است که حاکم عرب هله بر ضد جناب خلیفه شورش کرده. ایشان هم از ما خواستند به جنگ حاکم هله برویم و جلوش را بگیریم.
فالگیر غزنوی فکری کرد و گفت:
از جناب حاکم تقاضا دارم اجازه دهند همینک به بام قصر بروم و ستاره ها را رصد کنم، بعد جواب خواهم داد.
حاکم خیلی زود دستاشو به هم زد و سرنگهبان وارد شد و به حال احترامی ایستاد. حاکم با اشاره به فالگیر به سرنگهبان گفت:
این مرد را به بام قصر راهنمایی کن تا کارش را انجام دهد.
سرنگهبان رو به فالگیر غزنوی کرد و گفت:
دنبال من بیا.
فالگیر به دنبال سرنگهبان از تالار قصر بیرون رفت. محمد ابن ملک شاه و اطرافیانش همینطور با بیم و امید سر جاشون موندند. ساعتی نگذشته بود که فالگیر قدم تو تالار قصر گذاشت و تعظیم کرد. حاکم رو تختش نیمخیز شد و با بی‌صبری گفت:
بگو، بگو چه دیدی؟
مرد فالگیر راست ایستاد و با صدای بلند گفت:
زندگی جناب حاکم دراز باد. اقبال سرور ما بسیار بلند است. ستاره بخت شما نورانی است و سمت ستارگان و حالت آنها پیروزی شما را نوید می دهد.
با شنیدن این حرف حاکم از پله‌های تخت پایین دوید و روبروی فالگیر غزنوی ایستاد و گفت:
به آنچه میگویی یقین داری؟
فالگیر سرشو تکون داد و با اطمینان گفت:
آری سرورم، چرا دروغ بگویم؟ از لحظه نخست هم شرط کردم اگر پیشگوییم نادرست درآمد میتوانید گردنم را بزنید.
حاکم نفس راحتی کشید و با خوشحالی به طرف جایگاهش برگشت. بعد دستاشو به هم زد. سرنگهبان وارد تالار شد. حاکم رو به اون کرد و گفت:
بیدرنگ بگو 1000 دینار به این مرد بدهند.
فالگیر با خوشحالی تعظیم کرد و بعد به دنبال سرنگهبان از تالار قصر بیرون رفت. حاکم رو به وزیر اعظم و فرمانده لشکر که کنار هم نشسته بودن کرد و گفت:
از صبح فردا باید لشکر را آماده کنید.
همه سرهاشونو به نشونه اطاعت تکون دادن. پنج ماه گذشت. حالا محمد ابن ملک شاه رو تختش نشسته بود و همه وزیران، سرداران، درباریان و بزرگان کشور دور و برش بودند. شهر اصفهان به افتخار پیروزی محمد ابن ملک شاه بر حاکم حله آذین بندی و چراغانی شده و تو قصر هم جشن بزرگی به پا بود. حاکم رو به وزیر اعظم کرد و با خوشحالی گفت:
کاری را که منجمان قدیمی و با تجربه ما نتوانستند انجام دهند، یک فالگیر غزنوی به انجام رساند. اکنون می‌خواهم او را ببینم.
وزیر اعظم تعظیمی کرد و به طرف در تالار رفت تا کسی و دنبال فالگیر غزنوی بفرسته. یه ساعت بعد، فالگیر غزنوی در حالی که قبای تازه‌ای پوشیده بود، قدم تو قصر گذاشت و تعظیم کرد. بعد راست ایستاد. در این وقت منجمان فراری رو هم که مأموران حاکم مدتها پیش تو راه شیراز دستگیر کرده و به بند کشیده بودن وارد تالار قصر کردند. حاکم رو به منجمان دست بسته کرد و با لحن تحقیرآمیزی گفت:
دیدید این مرد گمنام غزنوی چه کاری کرد؟ باید از او شرمنده شوید.
فالگیر غزنوی که تازه منجمان رو شناخته بود با غرور اونا رو ورانداز کرد و بعد به حاکم گفت:
من حاضرم همیشه در خدمت شما باشم.
حاکم سرش رو تکون داد و به فالگیر غزنوی گفت:
بیا جلو بنشین، تو از این پس در دربار ما جایگاه ممتازی خواهی داشت.
مرد فالگیر با قدم‌های محکم جلو رفت و روبروی حاکم رو مخده ابریشمی نشست. خوشحال بود که از اون به بعد جزء نزدیکان حاکم و منجم اصلی قصره. حاکم رو به منجمان پیشین کرد و گفت:
شما باید در زندان بمانید. منجمانی که نتوانند یک پیشگویی ساده بکنند، همان بهتر که در زندان بمیرند.
حاکم اینو گفت و به سر نگهبان که پشت سر منجمان ایستاده بود اشاره کرد تا اونا رو به زندان برگردونه. از بیرون قصر و توی شهر صدای طبل شادی و سر و صدای سپاهیان می اومد. همه خوشحال بودند. چند لحظه بعد وزیر اعظم بلند شد و به طرف تخت حاکم رفت. کنارش ایستاد و آروم کنار گوش اون گفت:
قربانت گردم، فکر می کنم کاری را که منجمان با تجربه ما نتوانستند انجام دهند، کس دیگری نمی تواند به این آسانی انجام دهد.
حاکم نگاه تندی به وزیر اعظم کرد و با تعجب گفت:
منظورت چیست؟
وزیر اعظم سرشو تکون داد و آروم گفت:
منظورم این است که به نظر من رازی در کار این فالگیر غزنوی نهفته است. شما می دانید و شاهد بوده اید که منجمان زندانی تا کنون چه خدمات ارزنده و پیشگویی های درستی کردند. آنان سالها تجربه اندوختند و اگر این بار در کارشان درمانده اند، به طور حتم علتی دارد. من فکر می کنم بهتر است کار این مرد غزنوی بررسی شود.
محمد ابن ملک شاه از گوشه چشم نگاهی به مرد فالگیر کرد و بعد آروم به وزیر اعظم گفت:
بسیار خوب، فردا کسی را به حجره فالگیر بفرست تا با او دوست شود و موضوع را آرام آرام از زیر زبانش بیرون بکشد. یادت باشد که آدم زرنگ و باهوشی را بفرستی.
وزیر اعظم سرشو به نشونه اطاعت تکون داد و رفت و سر جاش نشست. حاکم دستاشو به هم زد و سرنگهبان وارد شد. حاکم گفت:
1000 دینار زر و 1 قبای زربفت برای این فالگیر بیاور.
مرد فالگیر با خوشحالی به پادشاه نگاه کرد و چشماش از خوشحالی برق زد. فخرالدین دوست نزدیک وزیر اعظم که از یه هفته پیش هر روز به حجره فالگیر غزنوی رفته و با پرداختن دستمزدهای زیاد تونسته بود اعتماد اونو به دست بیاره، نگاهی به دیوارهای کاهگلی حجره انداخت و گفت: اکنون که همه مشتری‌هایت رفتند، ماجرای پیشگویی جنگ محمد ابن ملکشاه و حاکم عرب را برایم میگویی؟ فالگیر غزنوی لبخندی زد و گفت:
چون تو دوست صمیمی و دست و دلبازی هستی، همه چیز را برایت میگویم. وقتی پادشاه از من خواست نتیجه جنگ را پیش بینی کنم، فکر کردم باید به حاکم بگویم که پیروزیش حتمی است تا او خوشحال شود و دستمزدی خوب به من بدهد.
فخرالدین با کنجکاوی پرسید: یعنی بدون ستاره بینی و بدون بهره گیری از دانش نجوم چنین سخنی گفتی؟ فالگیر غزنوی با همون لبخند سرش رو تکون داد و گفت:
آری، چون فکر کردم اگر پیشبینیم نادرست در آمد و لشکریان محمد ابن ملکشاه شکست خوردند، دیگر کسی نیست که مرا به خاطر پیشگویی نادرستم مجازات کند. اگر هم پیشگوییم محقق شد که دیگر نانم در روغن است.
فخرالدین که داشت آروم آروم واقعیت و از زیر زبون فالگیر غزنوی بیرون میکشید پرسید: یعنی تو از دانش ستاره شناسی و نجوم هیچ سررشته ای نداری؟ فالگیر گفت:
نه که ندارم، من کارم فالگیری است. بیشتر مشتریان من هم پیرزنانند. نتیجه جنگ محمد ابن ملکشاه و حاکم عرب از دو حال بیرون نبود: یا شکست محمد ابن ملکشاه یا پیروزی او. من هم پیروزیش را اعلام کردم و به طور اتفاقی درست در آمد. اگر هم نادرست در می آمد و لشکریان حاکم شکست می خوردن، چه کسی می خواست مرا مجازات کند؟
فخرالدین سری تکون داد و چند لحظه بعد از جاش بلند شد و به مرد فالگیر گفت: خب دوست من، بیشتر از این مزاحمت نمی شدم. می دانم که اکنون مشتریان تازهی برایت می رسند. فعلاً خدا نگهدار تا بعد. فالگیر غزنوی از جاش بلند شد و تا در حجره فخرالدین رو بدرقه کرد و بعد برگشت و سر جاش نشست. وزیر اعظم اون چه رو از دوستش فخرالدین شنیده بود برای حاکم تعریف کرد. اون با تعجب سرش رو تکون داد، بعد رو به وزیر اعظم کرد و گفت:
بیدرنگ دستور بده منجمان را از زندان آزاد کنند و به اینجا بیاورند.
وزیر اعظم بلند شد و از تالار قصر بیرون رفت. محمد ابن ملکشاه تو فکر بود. چند لحظه بعد سه منجم قدم تو تالار قصر گذاشتن. حاکم سرشو بلند کرد، نفس بلندی کشید و با مهربانی به منجمان گفت:
اکنون به صداقت شما پی بردم. درست می گفتید که ستارگان درباره این جنگ چیزی نشان نمی دهند. آن فالگیر غزنوی شیادی بیش نیست.
حاکم اینو گفت و دستاشو به هم زد. خیلی زود سرنگهبان وارد شد. محمد ابن ملکشاه رو به اون کرد و گفت:
بیدرنگ دی را بفرست تا حجره فالگیر غزنوی را ببندند و او را از اصفهان بیرون کنند.
سرنگهبان تعظیمی کرد و از تالار قصر بیرون رفت. عزیزان، داستان عاقبت شیادی رو شنیدین. خدا نگهدار، سربلند باشین.
رادیو معارف، www.radiomaarif.ir ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
در حدیث منقول از رسول خداست که قسم رجلان یا صنفان، زهری عالم متحتک و جاهل متنسک، جاهلی که نداند موازین انسانی اسلامی را، این هرچه هم متنسک باشد برخلاف اون طریقه‌ای که طریقه انبیاست عمل می‌کند، و عالمی که تقوا نداشته باشد و متعتک باشد، اون هم ضررش بر اسلام بدتر است از هر کس. اون ارزش علم و تقوا است. همه چیز را از متقین قبول می‌کنند در لسان قرآن، از علم در لسان قرآن بسیار تمجید شده است، لکن در کنارش تقوا. علم تنها فایده ندارد برای انسان مگر همون روی موازین طبیعت، و تقوا هم بدون علم انسان را نمی رساند به کمال. شما آقایان و آقایانی که در هر جا هستند و این شغل شریف را درش وارد شدند که آموزش بدن به ملت ما، و این ملت مظلومی که از همه چیز در رژیم های سابق محروم بود و اونها هی دم می زدن از بزرگی و از تمدن و ملتشون در جهالت قوتور بود، شمایی که امروز همت این معنا را گماشتید که مردم را سواد آموزی کنید، توجه داشته باشید که ارزش کار شما ارزشی است که قرآن کریم این ارزش را تصدیق فرموده است. لکن در کنار این آموزش پرورش هم باشد، دعوت به تقوا هم باشد. آموزش تنها نباشد، آموزش و تربیت باشد. انسان تا اون آخر عمرش هم به علم احتیاج دارد و هم به آموزش و هم به پرورش. هیچ انسانی نیست که مستغنی از علم باشد و مستغنی از پرورش و تربیت.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.